انتظار می رود نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان امروز با مقام‌های افغان در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان گفتگو کند و وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا از تحولات دموکراتیک در ونزوئلا حمایت کنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور برای آوردن صلح در افغانستان جدی است. در نتیجه انفجار دو بم در فیلیپین دست کم 19 تن جان دادند و ده ها هزار معترض برای 11 هفته در اعتراض به پالیسی های رئیس جمهور فرانسه به سرک های این کشور برآمدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور برای آوردن صلح در افغانستان و بازگشت نیروهای آمریکایی به کشورشان جدی است. آقای پامپیو دیروز در حساب توییتر خود نوشت که کشورش اجازه نخواهد داد تا افغانستان به مکان تروریسم بین المللی مبدل شود. وزیر خارجه آمریکا همچنان نوشت که خبرهای تشویق کننده ای را از سوی زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در پیوند به مذاکرات صلح این کشور دریافت کرده است. آقای خلیلزاد دیشب بعد از ختم مذاکرات 6 روزه با طالبان در دوحه قطر در حساب توییتر خود نوشت که افغانها روی همه موضوعات به شمول آتش بس باید در مذاکرات بین الافغانی به توافق برسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک اعلامیه گفته که تا هنوز در مورد آتش بس توافق نشده و این گروه برای مذاکرات با حکومت کابل حاضر نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع طالبان گزارش داده که دور بعدی مذاکرات صلح در ماه آینده میلادی در قطر صورت خواهد گرفت. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان در تلاش هستند تا طالبان را برای اجرای مذاکرات مجبور سازند. اسدالله خالد دیروز در ولایت کنر گفت که اگر طالبان بر ادامه جنگ تاکید کنند، نیروهای افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند.
دی ټول افغانان و ارزو همدغه د سیمک په افغانستان کې یو دوامدار صلح وي او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو.
قرار است یک کتابخانه و یک تالار جلسات در شهر جلال آباد در جوار مقبره امان الله خان ساخته شود. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید روند بازسازی مقبره امان الله خان ادامه دارد و انتظار می رود که در جریان 3 ماه به شکل گذشته بازسازی شود. به گفته ی آقای سمیم، سپس کار ساخت و ساز کتابخانه و تالار جلسات هم آغاز خواهد شد. در نتیجه انفجار دو بم در جزیره جنوبی جولو در فیلیپین امروز دست کم 19 تن جان دادند و 48 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام‌های پلیس و اردوی این کشور تایید کردند. گری بسنا سخنگوی اردوی فیلیپین گفت که انفجار اولی در جریان مراسم در داخل یک کلیسا رخ داد. با گفته او انفجار دومی در بیرون از کلیسا در توقفگاه موترها صورت گرفت. جزیره جولو از دیر زمان شاهد خشونت‌هایی است که جنگجویان ابو سیاف به خاطرش مقصر دانسته می شوند. ده ها هزار معترض ملبس با واسکت های زرد برای 11 هفته در اعتراض به پالیسی های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سرک های این کشور برآمدند. معترضان و پلیس دیروز در چندین شهر فرانسه با هم درگیر شدند. پلیس هم برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. افید ماروخ 34 ساله یکی از این معترضان در شهر پاریس.
Je comprends pas. Déclarer une manifestation, on s'est fait gazer.
زمانی که ما اعتراضهای خود را اعلان می‌کنیم، هدف گاز اشکاور قرار می‌گیریم. زمانی که ما اعتراض خود را اعلان نمی‌کنیم، هم با حمله توسط گاز اشکاور روبرو می‌شویم. این چیزی است که در فرانسه می‌گذرد. مقام‌های محلی پاریس از بازداشت 223 تن خبر دادند. تظاهرات 11 هفته پیش در اعتراض به طرح مکرون برای افزایش مالیه بر مواد سوخت آغاز شده بود، اما سپس شکل اعتراض‌های ضد حکومتی را به خود گرفت که در آن از دیگر سیاست‌های رئیس جمهور نیز انتقاد می‌شود. و هزاران تن در اعتراض بر ضد الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا دیروز برای 8 هفته در پایتخت آن کشور راه پیمایی کردند. معترضان با عبور از مرکز شهر بلگراد به سوی ساختمان شبکه تلویزیون دولتی و مقر حکومت برا افتادند. اعتراض کنندگان رئیس جمهور ووچیچ را به خفه ساختن آزادی های دموکراتیک، سرکوب مخالفان سیاسی و همچنان کنترل مطبعات متهم می کنند، اما خودش این اتهام ها را رد کرده است. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه زلمه خلیلزاد تأکید می کند که طالبان روی اجرای دیالوگ بین الافغانی توافق کنند، اما این چقدر ممکن است از یک عضو سابق گروه طالبان پرسیده ایم.
به شکلی همه شدی به افغانستان به حکومت به حسنه نظام به اقوی سر پدی نمکسون شده به افغانستان حکومت یا طالبان نشتیستی درده پدی که شک و
اتهام معلمین مکاتب افغان ترک در بلخ بر نیروهای امنیتی.
وحشیانه داخل خوابگاه لیسه های ما شدن و انواری هایشان باز کردن.
این کاملا خودتان می فهمین که بسیار یک عمل بسیار ناجایز است، یک تجاوز است بالای یک حریم. خودتان می فهمین کجا دختران بودن.
اما وزارت معارف افغانستان این اتهام ها را بی اساس خوانده. خواست وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد.
من امروز از همه اعضای سازمان ملل متحد می خواهم که از تغییرات دموکراتیک در ونزوئلا و از خوان گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت این کشور حمایت کنند.
برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را نیز برایتان خواهیم داشت. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز با مقام‌های افغان در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح این کشور صحبت خواهد کرد. آقای خلیلزاد در مورد دور اخیر مذاکراتش با طالبان گفته که هیچ وقت در مذاکرات به این پیمانه پیشرفت نشده بود، اما یک مقام ارشد سابق طالبان میگوید ممکن است که طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر نشوند. بیشتر با آرش همایون.
انتظار می رود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان امروز با مقامات افغان در مورد پیشرفت های صورت گرفته در پروسه صلح این کشور صحبت کند. زلمه خلیلزاد بعد از ختم مذاکرات چند روزه با نمایندگان طالبان در قطر از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت که پیشرفت‌های خیلی مهم صورت گرفته است و بر اساس این تلاش‌ها گفتگوها را در کابل ادامه خواهد داد. از جانب دیگر طالبان با آژانس خبری رویترز گفتند که با هیئت آمریکایی روی یک مسوده صلح در قطر توافق کردند و بر اساس آن نیروهای خارجی در جریان 18 ماه از افغانستان خارج خواهند شد. طالبان قبلا گفته بودند چون نیروهای خارجی در افغانستان مستقرند، آنها با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. ولی اینک به نظر می رسد که هیئت آمریکایی در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان با آنها اطمینان دادند. اما به عقیده ملا عبدالسلام ضعیف، یک مقام ارشد سابق طالبان، ممکن است طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر نشوند. ملا عبدالسلام ضعیف می گوید در مجموع برای صلح یک پیشرفت است و اینکه طالبان و امریکا تقریبا به یک نتیجه نزدیک می شوند به مرحله ای که توافق یا دیالوگ افغانی است و اینکه تفاهم با افغانها در بین افغانها می تواند صورت بگیرد. اما من تردید دارم که طالبان با حکومت و نظام فیدی افغانستان به این نام بنشینند که آنها حکومت و طالبان یک گروه سیاسی هستند. روز دوشنبه گذشته مذاکرات بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر آغاز شد. انتظار می رفت که این گفتگوها برای دو روز صورت بگیرد، اما 6 روز دوام کرد. زلمه خلیلزاد از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشته است تا زمانی که در مورد همه موضوعات توافق نشود، روی هیچ چیز توافق نشده است. به گفته آقای خلیلزاد، روی همه مسائل باید در مذاکرات بین الافغانی توافق صورت گرفته و یک آتش بس گسترده نافذ شود. زلمه خلیلزاد در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به حیث نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد و تا اکنون 5 دور مذاکرات را با طالبان انجام داده است. زلمه خلیلزاد در مورد دور اخیر مذاکرات گفته است که هیچ وقت در مذاکرات به این پیمانه پیشرفت نشده بود.
شما در مورد نتایج گفتگوهای هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان چقدر خوشبین هستید؟ سرانجام طالبان آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان خواهند شد؟ انتظار شما از طالبان و مقام های افغان چیست؟ با شماره 818 بنویسید.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. وزارت معارف افغانستان ادعای برخورد نامناسب نیروهای امنیتی افغان در مکاتب افغان ترک در ولایت بلخ را یک شایعه خوانده. شماری از معلمان این مکاتب ادعا کردند که نیروهای افغان برخورد ناشایسته را در داخل این مکاتب، همچنان خوابگاه‌های آن، انجام دادند. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
وزارت معارف افغانستان نشر گزارش ها مبنی بر حمله نیروهای امنیتی افغان بر مکاتب افغان ترک در ولایت بلخ را رد کرده می گوید روند انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک در آن ولایت به نهاد معارف ترکیه طور موفقانه انجام شده است. نوریه ناصحت نجرابی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زاده گفت روند انتقال مدیریت مکاتب 3 ولایت هرات، جوزجان و بلخ به معارف ترکیه به گونه مسالمت آمیز و موفقانه به پایان رسیده است. خانم نجرابی می گوید قرار این روند بسیار زود در کابل و قندهار نیز عملی گردد.
روند انتقال کاملا به شکل مسالمت آمیز شده گرفت. اینجا کجا برخوردی فیزی بین معلم، البته بین معلم، دانش آموز و نیروهای امنیتی رخ نداده، فقط نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت مکاتب در ساحه دورتر از محل اینا قرار داشتن. سلاحی را که متاسفانه به کار برده میشه که گویا نیروهای پلیس برش بردن، این شایعاتی است که دامن زده میشه.
خانم نجرابی میگوید پس از ختم روند انتقال مکاتب افغان ترک در افغانستان به نهاد معارف ترکیه، سهولت های بیشتر در بخش های افزایش مکاتب، معلمین، لیلیه ها، بورسیه های تحصیلی برای متعلمین به میان خواهد آمد. این سخنان در حالی مطرح می گردد که معلمین و متعلمین مکاتب افغان ترک در ولایت بلخ گفتند که شب گذشته پلیس آن ولایت بر این مکاتب حمله کرده و به شمول 50 متعلم لیلی 7 معلم را با خود بردند. از سوی هم کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک و برخی استادان این مکاتب روز شنبه در یک نشست خبری در کابل عملکرد نیروهای امنیتی در ولایت بلخ را محکوم کردند. دو تن از معلمان مکاتب افغان ترک در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
واقعا متاثر هستم از اینکه میگم وحشیانه داخل خوابگاه لیسه های ما شدن و انواری هایشان باز کردن. واقعا متاثر کننده است.
یه کاملا خودتان میفهمین که بسیار یک عمل بسیار ناجایز است، یک تجاوز از بالای یک حریم. خودتان میفهمین کجا دختران بودن، اما حکومت ما که نمیتونه یک مکتب حفاظت کنه، چطور میتونه دولت حفاظت کنه؟
مکاتب افغان ترک از بیشتر از 10 سال بدین سو در افغانستان فعالیت داشته، اما پس از کودتای 2016 میلادی در ترکیه حکومت آن کشور از حکومت افغانستان خواست تا مدیریت آن مکاتب را با معارف ترکیه بسپارد، زیرا حکومت ترکیه فتح الله گولن را که رهبری مکاتب افغان ترک را بر عهده داشت متهم به سازماندهی این کودتا کرده بود. بعد از آن رویداد، یعنی حدود یک سال قبل، توافقنامه انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک در افغانستان با معارف ترکیه میان وزارت‌های معارف هر دو کشور در کابل امضا رسید. گفته می شود پیش از این نیز شماره معلمین این مکاتب از هوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده بودند و دو معلم آن از 13 ماه بدین سو در بازداشت خانگی به سر می بردند. اما به تازگی مسئولین مکاتب افغان تور گفتند که این دو معلم به سویدن پناهنده شدند. از سوی هم محمد اکرام سامی، قمندان امنی بلخ، در صحبت با رادیو آزادی هرچند انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک در این ولایت را مسالمت آمیز می داند، اما می گوید شمار افراد مشکوک در این رویداد بازداشت شدند.
یه امر دین روز تطبیق شد، کاملا مسالمت آمیز. یک تعداد افرادی که بعد از ما به شک دیده شد انتقال شد داخل قماندانی. بعد از اینکه مطالعه و تثبیت هویت شدن، اونا کلشان رها شدن. صرف 6 نفر کارمند که از جمله استادای افغان ترک است، اونا در پیش ما هستن که البته بعد از تصمیم هیئت رهبری مقام ولایت سرشان تصمیم خواهد گرفت.
آقای سامی میگوید این اقدام آنان به اساس خواست وزارت داخله انجام شده است. خواستیم در این مورد نظر وزارت داخله را داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر 12 مکتب افغان ترک در ولایات کابل، قندهار، هرات، بلخ و جوزجان فعالیت دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
محمد لایق ملکزاده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را به فساد مالی متهم کرده. حالا این کمیسیون از این مرد که برای رای یافتن به ولسی جرگه افغانستان رقابت کرده بود خواهان ارائه اسناد و شواهد شده. بیشتر از نورالله شایان بشنوید.
در حالی که محمد لایق ملک زاده یکی از نامزدانی که در لیست ابتدایی از حوزه کابل را نیافته، برخی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد مالی متهم کرده، اما این کمیسیون میگوید نباید افراد پروسه ملی را صدمه زده و شخصیت کشی کنند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری از آقای ملکزاده خواست که به جای تهمت اسناد و شواهدش را با نهادهای عدلی و قضایی شریک کند.
محمد لایق ملکزاده پنون بانده.
از محمد لایق ملکزاده می خواهیم که اگر اسناد درباره ادعاهایش دارد به سارن مولی پیش کش کند، نه با رسانه ها. بجای تهمت زدن بدنامی خوب است که به سارن مولی رجوع کند. ما شدیدا نارضایتی خود را در این زمینه ارائه می کنیم، چون پروسی ملی صدمه می بیند.
محمد لایق ملکزاده در یک مقاله ای که از طریق روزنامه 8 صبح به نشر رسیده نوشته است، از وی برخی کمیشنران به خاطر کامیابیش در پارلمان از 500 الی 800 هزار دلار تقاضا کردند. در مقاله به نقل از ملکزاده آمده است، یکی از کمیشنران برایش تماس گرفت و گفت اسم شما در فهرست 25 فرد است که تصمیم مذاکره با آنها را داریم به خاطر راهیابی به پارلمان افغانستان. آقای ملکزاده در ادامه گفته است در آخرین گزینه از وی 500 هزار دلار برای پیروزی در پارلمان خواسته شده، اما وقتی وی حاضر به پرداخت مبلغ نشد، در لیست ابتدایی برنده اعلان نشده است. آقای ملکزاده درباره ادعاهایش هیچ سندی را در این مقاله ارائه نکرده است. رادیو آزادی خواست درباره این ادعاها و ارائه اسناد با آقای ملکزاده مصاحبه داشته باشد، اما وی به تلفنش پاسخ نداد و پس از چند بار تماس تلفنش را خاموش کرد. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند پروسه انتخابات پارلمانی از آغاز تا اعلان لیست ابتدایی پر از فساد مالی بوده است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدالانی افغانستان چنین گفت:
متاسفانه که فساد در این دور انتخابات به شکل گسترده در این پروسه شامل بود. متاسفانه که از روز ثبت نام نامزدها شروع میشد تا به خود دوره کمپاین انتخاباتی و روز انتخابات و به تعقیبش عموماً در دوره بازشماری تفتیش. یعنی شما اگر تمام این سایکل انتخابات رو مطالعه بکنید، در همه جهتهایش پول نقش داشته و پول اثرگذار بوده.
وی میگوید اسناد و مدارک به آنان نیز رسیده، اما تعقیبان ایجاب همکاری نهادهای عدلی و قضایی را میکند. اما برخی از حقوقدانان از جمله کبیر رنجبر میگوید افرادی که ادعا میکنند و اتهام وارد مینمایند اما آن را به اثبات رساندن نمیتوانند، اطلاع کذب شمرده میشود و مطابق قانون فرد مدعی مجازات میشود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که به شماره 818 فرستاده اید با دیگر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. اما حالا از مقیم نایب می‌شنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
گفتگوهای شش روزه زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر عناوین اکثر مقاله های چاپ شده در روزنامه و نشریه های جهان را تشکیل می دهند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد یک مقاله ای را تحت این عنوان گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان افغان با پیشرفت به یک مسوده توافق درباره صلح پایان یافت و نشر رسیده است. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز می نویسد مذاکره کنندگان طالبان و نمایندگان امریکا روز شنبه در دوحه پایتخت قطر به هدف پایان جنگ 17 ساله افغانستان مسوده یک موافقتنامه شامل چندین فقره را نهایی ساختند. در مقاله که از سوی روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسیده آمده که برای اردو جان برخی امتیازات به شمول خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ظرف 18 ماه در نظر گرفته شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز علمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان راهی کابل شده تا جزئیات گفتگوهای شش روزه خود با نمایندگان طالبان را با رئیس جمهور اشرف غنی شریک سازد. سفارت ایالات متحده در کابل در این مورد چیزی نگفته است. روزنامه نشنل در یک مقاله می نویسد طالبان گفتند که در گفتگوها با امریکا پیشرفت به میان آمده است. روزنامه در یک مقاله نوشته که طالبان افغان و امریکا روز شنبه به هدف پایان جنگ 17 ساله افغانستان به تکمیل یک مسوده نزدیک شدند. روزنامه نشنل از قول یک منبع طالبان می نویسد طالبان در بدل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ظرف 18 ماه به امریکایی‌ها اطمینان دادند که خاک افغانستان دیگر از سوی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده برای حملات بر امریکا و متحدینان استفاده نمی‌شود. گفتگوها میان نماینده خاص وزارت خارجه امریکا و نمایندگان طالبان روز شنبه برای ششمین روز در دوحه دوام داشت. روزنامه نشنل در ادامه می نویسد تعیین ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در گفتگوها میان نماینده های طالبان و امریکا در دوحه تحرک تازه‌ای به میان آورده است. ملا عبدالغنی برادر در ماه اکتبر سال گذشته از زندان در پاکستان رها شد و در این اواخر از سوی گروه طالبان معاون ملا هیبت الله رهبر گروه و رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر تعیین شده است.
ما مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته تا از تحولات دموکراتیک در ونزوئلا حمایت کنند. در این حال نماینده روسیه در این سازمان واشنگتن را متهم کرده که از کودتا در ونزوئلا پشتیبانی می کند. جرمنی، فرانسه و اسپانیا گفتند که اگر به زودی در ونزوئلا انتخابات نشود، حکومت خوان گوایدو را به رسمیت خواهند شناخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا از تحولات دموکراتیک اخیر در ونزوئلا حمایت کنند. مایک پامپیو روز شنبه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: من امروز از همه اعضای سازمان ملل متحد می خواهم که از تغییرات دموکراتیک در ونزوئلا و از خوان گوایدو به حیث رئیس جمهوری موقت این کشور حمایت کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حکومت به رهبری نیکولاس مادورو به حیث یک حکومت مافیایی یاد کرده گفت: این حکومت سوسیالیست ونزوئلا را با فقر و بحران مواجه ساخته است. مایک پامپیو از کشورهایی که از اپوزیسیون در ونزوئلا حمایت میکنند همچنان خواست که داد و ستد اقتصادی را با حکومت نیکولاس مادورو قطع کنند. مایک پامپیو گفت: حالا وقت آن فرا رسیده است که هر کشور جهتشان را معلوم کنند، دیگر تأخیر نکرده و بازی سیاسی نکنند. شما باید با آزادی بیستید یا هم با هرج و مرج مادورو. در اجلاس 26 جنوری شورای امنیت سازمان ملل متحد، واسیلی نبنزیا نماینده روسیه واشنگتن را متهم کرد که از کودتا در ونزوئلا حمایت می کند. به گفته واسیلی نبنزیا، ونزوئلا صلح و امنیت بین المللی را با تهدید مواجه نساخته است و نباید منزوی شود. حکومت نیکولاس مادورو روابط دیپلماتیکش را با واشنگتن قطع کرده و از دیپلماتان آمریکایی خواسته است تا از ونزوئلا خارج شوند. قبل از این اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای جرمنی، فرانسه و اسپانیا اعلان کردند که اگر در جریان 8 روز در ونزوئلا انتخابات نشود، حکومت خوان گوایدو را به رسمیت خواهند شناخت. اما خورخه اریزا وزیر خارجه ونزوئلا این پیشنهاد را با الفاظ شدید رد کرده، گفته است که اروپا برای انتخابات در ونزوئلا نباید زمان تعیین کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. سروش از کابل: خواستای طالبان برای دولت مردان در کابل قابل قبول نیست و بنابراین آنها با دولت افغانستان مذاکره نمی کنند. رحیم الله اندراب نوشته: صلح میان طالبان و نیروهای امنیتی به هیچ صورت عملی نیست. احمد از غزنی نوشته: فکر نمی کند که طالبان با حکومت فعلی افغانستان مذاکره کنند. عبدالرحمن از کابل می نویسد که اگر پاکستان بخواهد، طالبان با حکومت افغانستان وارد مذاکرات خواهند شد. نقیب الله از ولایت هلمند می نویسد که طالبان مستقل نیستند و به این خاطر با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند، زیرا به نوشته و باور این شنونده ما، رهبران طالبان در پاکستان زندگی می کنند. شنونده دیگر که نامش را ننوشته افزوده که هیچ وقت طالبان در افغانستان قانون اساسی و حقوق زنان را نمی پذیرند. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید، در کنار شماره 818 به شماره های تلفن پیامگیر ما هم پیام فرستاده می توانید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم و بمباز
کرد که 11 سال شده که
کارای دفتر مردم از فضا خود تگو نشد. خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00402211 41 38 0784 620.
حتما چشم برای پیام های شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، امروز با مقام های افغان در مورد پیشرفت ها در پروسه صلح این کشور گفتگو کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید این کشور برای آوردن صلح در افغانستان و بازگشت نیروهای آمریکایی به کشورشان جدی است. سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای افغان در تلاش هستند تا طالبان را برای اجرای مذاکرات مجبور سازند. قرار است یک کتابخانه و یک تالار جلسات در شهر جلال آباد در جوار مقبره امان الله خان ساخته شود. در نتیجه انفجار دو بم در جزیره جنوبی جولو در فیلیپین امروز دست کم 19 تن جان دادند و 48 تن دیگر زخمی شدند. ده ها هزار معترض ملبس با واسکت های زرد برای 11th هفته در اعتراض به پالیسی های رئیس جمهور فرانسه به سرک های این کشور برآمدند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و به دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام بر شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی. ورزش فکری چگونه یک ورزش است؟ بنیانگذار این ورزش کیست و چگونه به افغانستان آمد؟ آیا این ورزش در شرایط امروزی افغانستان اثرگذار خواهد بود؟ چرا برخی از روانشناسان افغان در رابطه با کارکرد این جوان اختلاف نظر دارند؟ همکارم سعدیه زاهل در همین مورد یک گزارش را تهیه کرده است و من نصرت پارسا این برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم.
وقت بسیار با سرعت می گذرد.
تکنولوژی خیلی به سرعت رشد می کند. همه نیاز به یک حافظه فوق‌العاده قدرتمند دارند. در شرایط امروزی اکثر جوانان از عدم یادگیری و حافظه ضعیف می نالند. حافظه ضعیف و عدم تمرکز فکری جوانان را از مطالعه دل سر ساخته است. به همین اساس میرحمت جاهش محمودی یکی از جوانان افغان مدت 3 سال شد که ورزش حافظه را در افغانستان بنیانگذاری نمود. آقای محمودی می گوید که ورزش حافظه اولین بار توسط دانشمند به نام انتونی پیتر بوزان یا تونی بوزان در سال 1970 در مورد حافظه و یادگیری تحقیقات را انجام داد و بعد از 21 سال تحقیقات توانست که ورزش حافظه یا میموری اسپورت را بنیانگذاری نماید که فعلا این ورزش 29 ساله است. آقای محمودی ورزش حافظه را جدیدترین تکنولوژی یادگیری خوانده و می گوید که ورزش حافظه ورزشی است که برای رشد سلول‌های مغزی و سلول‌های کورتکس در حافظه می باشد. این ورزش دارای روش، سیستم و تکنیک‌های خاص خود است. هر دانشمندی که در این مورد تحقیق کرده یک روش را ساخته است. در این میان آقای محمودی نیز روش را به نام روش جهش ساخته است. از آقای محمودی می‌شنویم.
اول مهم چی است؟ تکنیک ها است و سیستم ها است. پنجمین سیستم خودم ایجاد کردیم، جهش سیستم است که امروز در افغانستان و کانادا تدریس میشه. سیستم قسم است که ما کد گذاری میکنیم. سیستم استاندارد دنیا POA است، Person Object Action، که ما میتونیم که بر اساس اونمو سیستم بتونیم که سیستم های خود داشته باشیم. 240 کد است. ما برای یک کسی که مراجعه میکنه پیش ما 240 کد میتیم، بیسیکش پروفشنال. اگر کس کار میکنه 1000 تصویر برش میتیم، 1000 کد میتیم که 1000 کد حفظ میکنه. مثلا ما از 000 کد گذاری میکنیم تا 1000. دیگه 000 بر ما 000 نیست، یک تصویر است. امروز ثابت شده در دنیا که مغز انسان هیچ عدد حرف را نمیتونه حفظ بکنه. حافظه بلند مدت کلا حافظه است که تصاویر میتونه حفظ کنه و لایتنایی. میتونیم بگوییم که از صنف اول 2، 3، 4 مکتب چه درس یاد ما نمیمونه، ولی خاطرات یاد ما میمونه، تصاویر طفولیت یاد ما میمونه. این به خاطر ازی است که حافظه بلند مدت کلا تصویر حفظ کرده میره. و ما تمام موضوعات را که بر رشد حافظه میتیم کلا کدینگ است، تصویر. مثل که کامپیوتر کد میشه، ما مغز انسان کدینگ میکنیم.
این ورزش تقریبا در 72 مملکت توسعه یافته و مورد کاربرد قرار دارد. پس با ورزش فکری چگونه میتوان تمرکز فکری داشت؟ آقای محمودی گفت که با تمرینات ورزش فکری میتوان تمرکز پیدا کرد.
ما کلن کارهای ما تمرینی از نظری خیلی کم داره. برای از اینکه ما بتونیم یک تمرکز درست داشته باشیم، اگر مطالعه میکنیم، اگر با مهمان هستیم در خانه، اگر با دوست صحبت میکنیم، اگر در صنف هستیم، در یک کنفرانس هستیم، کلن تمرکز ما روی همون موضوع باشه. ما در زمان حال زندگی بکنیم، هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ فیزیولوژی و هم از لحاظ فکری کلن تمرین داره که ما در حد 7 تمرین برای تمرکز فکر داریم که هنر دقت را تقویت بکنیم. 5 قوه دقت، 5 قوه یادگیری را ما سرش کار میکنیم که اینا درست شوند. فکرهای مزاحم اول از بین میبریم، بعدن تمرینا را میتیم که کنترل فکر بر ما درست بکنیم.
عمدترین دلیل عدم یادگیری نداشتن تمرکز فکری و تشویش های روانی گفته شده. آیا میرحمت جایش هم به این مشکل روبرو شده بود که به این ورزش رو آورد و در صدد گسترش آن است؟
این سوالی است که اکثریت از من میپرسن. به این باور هستند که شرایط خیلی نابسامان است، خیلی مشکلات زیاد است، جوانای ما نمیتونه درست تمرکز کنه، نمیتونه یاد بگیرن. من سال 2014 بعد از 10 سال یک بررسی کردم زندگی خودم که چرا خوش نیستم از زندگی فعلی. با اولین کتاب از دکتر صاحب علیرضا یارزمندیان تکنولوژی فکر شروع شد این سفر جدید ما که چگونه حافظه را تقویت بکنیم. راستی مشکل داشت حافظه من، درکم خوب نبود، مسائل را که یاد گرفته بودم فراموش میکردم. من از خودم شروع کردم. سال 2016 زیادتر رفتم به طرف مربیای خارجی تا بالاخره سال 2017 تانستم که من به 2 مسابقه خود اشتراک بکنم.
در یکی از دیوارهای اکادمی ورزش فکری نوشته بود که هیچ کس با حافظه ضعیف تولد نشده است. حافظه انسانها فقط نیاز به تمرین دارد. محمد صادق یکی از محصلان میگوید از زمانی که در این اکادمی اشتراک کرده علاقه اش به کتابخوانی بیشتر از سابق شده و حالا هفته 2 کتاب را مطالعه میکند.
من خودم این دفتر تصمیم گرفته بودم که یک کتاب رمان بخونم. کتاب رمانم عنوانش بود ملت عشق، حدود 500 صفحه. این کتاب 500 صفحه‌ای را حدوداً 3 روز شد که خوندم و نتیجه گیری کردم و درخت حافظه را رسم کردم. بعد از اون امروز خیلی واضح از طریق استاد ماریا داده بود باید چگونه الگوی یادآوری را رسم کنیم. از اون طریق تونستم خیلی راحت امروز هم 500 صفحه حدوداً 80% از یاد خود آوردم. در سابق مطالعه داشتم، علاقه مطالعه را داشتم، مطالعه می‌کردم اما صحیح مطالعه نمی‌تونستم و گفته استاد کلمه خوانی می‌کردم، جمله خوانی نداشتم، نمی‌تونستم نتیجه صحیح بگیریم، علاقه ما کم می‌شد، یعنی ناامید می‌شدیم، نمی‌خواستیم دیگه مطالعه کنیم. ولی حال مطالعه می‌کنیم، هم سریع مطالعه می‌کنیم، نتیجه زیادتر می‌گیریم، علاقه ما زیادتر می‌شه.
میرحمت جاهش 6 ساله بود که با اعضای خانواده خود به پاکستان مهاجر شد. نظر به مشکلات اقتصادی که داشت وی دوره تفالیت خود را با قالین بافی، فروش خریطه‌های پلاستیک، اخبار، کشمش آب و کراچیوانی در روی جاده‌های پاکستان گذاشتند. محمودی با تلاش و پشتکار و تمرینات ورزش فکری توانست که بنیانگذار و مدال‌آور این ورزش در افغانستان شود.
ما از مسابقه اولم که در هندوستان بود سال 2017، مسابقات ورزش حافظه به قسمی است که در یک مسابقه که ما حضور پیدا میکنیم در 10 روش مسابقه میتیم، یعنی 10 مسابقه میتیم، یعنی 10 روشی که در ورزش حافظه وجود داره. در اولین مسابقه که حفظ باینری است، اعداد کامپیوتری است، 1 و 0 است، ما تونستم مقام سوم بگیرم و برنده مدال برنز شوم. 4 مدال داشتم در اون مسابقه. برای حفظ لغات انگلیسی تونستم در 5 دقیقه 71 لغت حفظ بکنم. در 5 دقیقه تونستم 104 تصویر حفظ بکنم. مقام سوم گرفتیم در این 3 روش و 1 مدال طلا داشتم که مقام اول گرفتم. تونستم که 52 قطعه پر بازی که ما بازی میکنیم اونا گت میخورن و یک آیت بالای سر استاد است. 5 دقیقه بیشترین وقت است که یک ورزشکار باید حفظ بکنه. هر کس در کمترین وقت رو حفظ میکنه برنده مقام اول میشه که ما تونستم در 2 دقیقه و 33 ثانیه در بین 166 نفر و برنده مدال طلا شد. بعدن مسابقه جام جهانی بود که اولین بار افغانستان شامل مسابقات جام جهانی 2017 کردیم که عضویت انجمن بین المللی حافظه را هم در مسابقه ما گرفتم و تونستم افتخار یک مدال طلا را از اون مسابقه داشته باشم که مدالی بود که ما اولین بار تونستیم افغانستان شامل انجمن بین المللی حافظه بکنیم، از مسابقاتم نبوده و در اون مسابقه ما در بین 224 نفر مقام اجدام گرفتم.
آقای محمودی با چاپ دو کتاب در مورد ورزش فکری در نظر دارد که این ورزش را در سر تا سر افغانستان رایج سازد.
یگانه هدف به آوردن از این ورزشی است که ما جوانای با حافظه خوب و فرهنگ مطالعه را رشد بدیم. پلانهای کاری ما در سال 2019 خصوصی است که ما بتونیم 6 مربی را تربیت بکنیم به ولایت بفرستیم تا گسترش پیدا بکنه ورزش حافظه به ولایت افغانستان، به خاطر که خیلی متقاضی زیاد است در افغانستان. و چاپ دو کتاب ما است که می‌خوایم که این دو کتاب بسیار جامع چاپ شوه و به دو زبان ملی افغانستان بتونیم که با دولت افغانستان به یک تفاهم برسیم و ما استادای را در معارف افغانستان تربیت بکنیم که اول اونا خودشان رشد بکنن، بعدن به سطح هر ولایت چند استاد باشه که بتونیم در مکاتب دولتی و خصوصی افغانستان ورزش حافظه دیگه شامل نصاب شوه.
در رابطه با ورزش فکری خواستیم که نظریات روانشناسان را هم داشته باشیم، چون این ورزش ارتباط مستقیم با روانشناسی دارد. دکتر جمشید رسا یکی از روانشناسان افغان میگوید که درست است که بعضی تمرینات و روش‌های برای یادگیری حافظه وجود دارد، اما به این اندازه نه که بسیاری ادعا میکنند.
خب یک چیز باید بگویم که ما در هر کاری که زیادتر انرژی خود بانیم تمرین کنیم مغز ما به مو راست حرکت میکنه، خوبتر میشه. مثلا مثال بر شما بتم، یک کسی که بازی شطرنج بازی میکنه شطرنج خوب یاد میگیره، یک کسی موسیقی، یک کسی ورزش کلاب میره. اما تو بازی های حافظه میتونه کمک ما کنه، ولی به اون مقداری که ادعا میشه که شما بیاین ما در یک دقیقه بر شما یک تکنیک یاد میدیم، هیچ یک تغییر آورده نمیتونن. در غیر از اون ما مشکل نمیداشتیم. اول خود از اشخاص باید نابغی مملکت میبودن که متی یک درسای را برای دیگران میتن و در غیر از اون باید لیداد بسیار عام میشد.
اما در این میان پوهنمل ضیاءالحق شمس یکی از استادان روانشناسی پوهنتون شهید برهان الدین ربانی میگوید که در شرایط امروزی کشور همه مردم به خصوص جوانان به این ورزش نیاز دارند و این ورزش نتیجه مثبت خواهد داد.
در این جهان ما وقتی که میگیم ورزش، اولین معنایی که به ذهن ما متبادر میشه این هست که یک سلسله رفتارها و حرکات معینه که تکرار میشه و از اون ما یک هدف خاصی بر بدن خود داریم. یعنی این کلمه و این مفهوم به همین معنا میتونه به فکر ذهن انتقال شود. تمرین های خاص ذهنی را اشاره میکنه که میتونه ما را از نظر ذهنی و فکری قوی‌تر، صحتمندتر و سالمتر میسازه. به این معنی بیخی دقیق و درست است و ما همه افغان‌ها به شکلی به این نوع ورزش و تربیت ضرورت داریم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
سوال اینجاست که آیا در شرایط امروزی کشور ما این ورزش نتیجه مؤثر خواهد داشت و جوانان علاقمند این ورزش هستند یا نه؟ پاسخ این سوالات را جوانانی که در این اکادمی ورزشی مصروف تمرین تقویت حافظه اند میگویند.
رضای صادقی هستم. من از روز اول که اعلانات این اکادمی را در فیسبوک دیدم، چون من محصول هستم، از او خاطر علاقمند شدم که بیایم ببینم که چی رقم است.
مهدی سادات ناصری هستم، متعلم صف 11 مکتب. درس خوب در حافظه من میمان. دیگه در این برنامه از طریق فیسبوک آشنا شدم. امروز جلسه 11 است که میم، اما در اینمی چند جلسه ما خیلی نتیجه خوب گرفتیم. علاقه مندیم خیلی زیاد شده و درس خواندن.
تمنا حکیمی هستم. واقعا متعجب شدم که همچین چیزی وجود داره. وقتی آمدم در اول وقتی از تست گرفتن سرعت مطالعه ما 152 بود و یک چند روز پیش که تست گرفتن از ما در 600 رسیده بود. در یک دقیقه 600 کلمه میتونم بخوانم.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا فرصت بعدی و برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری به پایان رسید و کمیسیون مستقل انتخابات هم بررسی اسناد نامزدان آغاز کردند. برنامه این هفته هم روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه آقای ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با خود داریم. سادات صاحب، خیلی تشکر، به استودیو تشریف آوردین.
سلامت باشین شما صاحب. تشکر.
سادات صاحب، از می‌خوایم آغاز بکنم. روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری هم به پایان رسید و کمیسیون بررسی ها را آغاز کرده. آخرین پیشرفت ها در قسمت بررسی ها چی بوده؟
بسیار زیاد شکر. قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا پس از ختم روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری تمام اسناد کاندیدان را دستبندی نموده و مورد بررسی قرار دهد. هدف از دستبندی این است تا مشخص گردد که یک کاندید همه معیارات ثبت نام کاندیداتوری را مطابق مواد قانون انتخابات تکمیل نموده است یا هم نتانستن. این معیارات میخوایم که برشان اشاره داشته باشم. اول، آیا فرم درخواست ثبت نام کاندیدان تکمیل است یا نه؟ آیا تذکره کاندید دارای استیکر می باشد یا نه؟ یا هم اینا تابعیت افغانستان دارن یا نه، که بسیار مهم هستند. و در پالوی از او، آیا کاندید اصول رفتار را امضا نموده است که دمو بسته معلوماتی را که همراه کسانی که میخواستن خود نامزد بسازن همراه از اونها ما شریک ساخته بودیم؟ آیا معلومات ارائه شده در مورد فهرست حامیان کاندیدان درست است و یا هم درست نیست؟ آیا در دوسیه کاندید رسید بانکی موجود است یعنی که اینا باید 1,000,000 افغانی به طور ضمانت به کمیسیون تحویل کنه؟ آیا استعلام صحیح کاندید که در دوسیه وجود دارند او استعلام اینا جواب دادن یا نه، خیر آیا کاندید از وظیفه قبلی خود استعفا نموده است یا نه، یعنی همه موارد هستند که از کاندیدا استعلام داده برشان میشه و بعد از او همکاران ما اینمی به هم اسنادهای از اینا را ارزیابی میکنن. مدت ارزیابی 2 هفته هستند که انشالله تاریخ 16 همین ما لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری را اعلان خواهد کرد.
شرایط یا معیارهایی را که شما اشاره کردین، آیا معیارها را پیش از اینکه اینا ثبت نام بکنن، از جمله ای که تذکرای حامیانشان پیش از اینکه ثبت نام کنن به کمیسیون تحویل میتن یا ای که پس از اینکه ثبت نام کردن تحویل میکنن؟
در روز ثبت نام امرای خود اینا همه معلوماتی که کمیسیون مستقل انتخابات از اینا خواستن اونم همه معلومات امرای خود به کمیسیون تحویل میدهن. در روز ثبت نام اینا تذکره 100,000 حامی خود امرای خود امرای به کمیسیون آوردن و ای باید از بیشتر از 20 ولایت نمایندگی کنن. در می کسانی که اینا بسته های معلوماتی را از کمیسیون دریافت کرده بودند، 2 نفرشان تنها از یک ولایت، اینا همه تذکرهشان از یک ولایت بود که برای کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نبود و قانون هم در این عرصه وضاحت داشتن و در پالوی از او امرای معاونینشان هم همچو برخورد صورت میگیره و مو اسناد و مدارکی را که برای کاندید لازم هستند برای معاونین از اینا هم لازم هستند. در این 2 هفته ما اینا می هم موارد بررسی میکنیم و میبینیم که آیا واقعا اینا تانستن بیشتر از 20 ولایت تذکرهای حامیای خود امرای خود داشته باشند، آیا امو پول که به گونه ضمانت برای کمیسیون باید بانه اینا هم کار کردن یعنی و یا هم معاوض بانکی خود امرای خود در دوسیه ماندن یعنی نمی. همه موارد هستن که همکاران ما فعلا سرشان کار میکنه و بعد از او معلوم خواهد شدن که در بین 18 نفر که فعلا اینا کاندیدان احتمالی هستن کدامشان هم شرایط پوره میکنن و در لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری جای میگیره.
بله ساده صاحب، یک مورد را که قبلا اشاره کردین که استفاخت از این کاندیدان هم بررسی میکنین، استفاخت در کنار از اینکه از جمله 18 نفره که شامل لیست هستن و کاندیدان احتمالی هستن، یک 2 نفر شما مقامات حکومتی هستن، میخوایم پرسون بکنم که علاوه به شخص رئیس جمهور قانون در مورد دیگرا چی میگه؟ آیا اونا هم باید استعفا بدن یا خیر؟ و درباره رئیس جمهور رو مگر کم وضاحت بدین.
ماده 44 قانون انتخابات در عرصه وضاحت داره به غیر از رئیس جمهور و معاونینشان دیگر کسانی که خود نامزد میسازن بر ریاست جمهوری اونا باید از وظایفشان استعفا بدن و فعلا بعضی موضوعات دیگر درباره رئیس اجرایی و معاون از اونا هم جناب محقق صاحب سرشان صحبت میشه، اما وقتی که حکومت وحدت ملی ایجاد شدن بر اساس یک توافق نامه ایجاد شدن و فعلا هم سر از این مورد هم کار صورت میگیره که آیا اونا هم باید با وظایف خود باید ادامه بتن و یا هم اینا استعفا بتن، که مورد فعلا کمیسیون سرشان بحث میکنه و بعد از اینکه به یک نتیجه برسن ان شاء الله حتما همگانی خواهد،
یعنی هنوز نهایی نشده که اینا چون بر اساس یک توافق نامه به کارشان ادامه دادن هنوز نهایی نشده که اینا استعفا بدن یا خیر، و در صورتی که نهایی شود و رهبری کمیسیون مطابق قانون پیش بره شرایط سرشان تطبیق بکنه، استعفای از اینا ضروری و لازمی است؟
بله، به خاطر که ریاست اجرایی بر اساس توافق دو تیم به وجود آمدن و در قانون برای ریاست اجرایی و برای حکومت وحدت ملی ما و شما کدام مورد خاصی نداریم، به مو خاطر ضرور است تا نهادهای حقوقی در عرصه کار را کنن و مشکل از این را مشخص بسازن تا اینا باید وظایف خود ادامه بتن و یا هم بعد از وظایف
خود. صاحب از نهادهای حقوقی کمک خواستین در این رابطه؟
بله، مرجع مشخص هستن اداره که قانون اساسی را تفسیر میکنن و اونا در عرصه باید کار را انجام بتن. فعلا رهبری کمیسیون هم سر این مورد بحث میکنه و دیده شوه که به چی توافق میرسه
و در صورتی که کمیسیون رهبری کمیسیون قانون تطبیق بکنه اینا از لیست حذف خواهند شد؟
دکتر صاحب عبدالله میگه که اونا هم جزء همین حکومت هستن و تا که رئیس جمهور و معاونین از اونا قانون وقت دادن تا اونا هم در وظایف شان باشه که اوجا کدام خلای قدرت به وجود نبیایه و این همین موارد هستن که دیده شوه که به کدام توافق میرسه، اما فعلا حکومت وحدت ملی هستن و حکومت وحدت ملی هم بر اساس یک توافق به وجود آمده، دیده شوه که دیجا ارگانایز داخل چی تصمیم میره میگیره.
منظور میگه در صورتی که نهادهای حقوقی مشوره بتن که باید قانون چیزی که صراحت داره در قانون قانون عمل شوه، آیا اینا از لیست ابتدایی حذف خواهند شد؟
درباره حذف از اینا چیزی گفته نشده، اما باید بعد از او اونا نمیتونن که وظایف خود اون مسئولیت هایی را که فعلا داره اونا را به پیش ببره. وقتی که ارگانایز دخل همچو فیصله نماین، بخواست ما از همه نامزدان احتمالی همی هستن که اونا هم قوانین و قانون اینا احترام بگذارن و چیزی را که قانون نامده باشن اونمو برای از اونا باید اولویت داشته باشه.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا حال کدام موضوع یا کدام مکتوب را در این باره همراه شما شریک کرده یا سرش کار میکنه؟
فعلا سرشان کار جریان داره و تا حال کدام جواب را ما دریافت نکردیم.
بله، و چقدر امکان از این میره که از جمله 18 نفر تعداد از اینا از لست ابتدایی حذف شوند و لست کمتر شوند؟
فعلا خود ما در مراحل ابتدایی ارزیابی کاندیدان ریاست جمهوری قرار داریم و دیده شود که ازی کاندیدان احتمالی کدامشان میتونه اون شرایطی را که قانون وضع کرده و شرایط را پوره کرده میتونن، یعنی که سن از اینا باید حداقل 40 سال باشه، معاونینشان همچنان و موارد دیگه را که پیشتر ما اشاره داشتیم، اینمی هم موارد سر از اینا تطبیق میشه و در پالوی از او 100 هزار حامی که اینا تذکره از اینا هم که استیکر شده باشه و را هم باید به کمیسیون اونا تحویل دادن، اونا هم کلشان چک میشه و بعد از او دیده شوه که اینا واقعا میتونن یا نه. اما در صورتی که به اساس دیتابیس کمیسیون بیشتر از 25% حمایت کننده دو یا بیشتر از درخواست دهنده برای کاندیداتوری مشابه باشد، دو حالت باز اونا از لیست حذف میشه. باز هم کمیسیون اینجا 25% بر از اینا چانس داده که اگر امی تذکرهایی را که به شکل حمایت یوی به کمیسیون تسلیم دادن 25% از اینا دوپلیکیت یا تکرار باشن، باز هم اینا میتونن در لیست ابتدایی بیاین. اگر بیشتر از 25% باشن به هیچ صورت هم اینا نمیتونن که در لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری بیاین.
بله صدا صاحب، تذکره یا تابعیت دوگانه در صورتی که برخی از اینا تابعیت دوگانه داشته باشند، آیا بررسی در این قسمت هم آغاز شده و مکتوب ها به امو سفارتخانه یا امو کشورهایی که احتمال میره که اینا تابعیت از رو داشته باشه فرستادین مکتوب را؟
بله، دیگر صاحب امکارا کارا شروع کردن.
در صورتی که پنهان کاری کرده باشند، چون ما در گذشته چنین موارد را داشتیم که اینا خودشان خفا میکردن و پنهان میکردن، آیا به خاطر روشن شدن از این موضوع شما به سفارتخانه‌ای که احتمال میره تابعیت از او کشورها رو داشته باشن کدام مکتوب کدام سند هم فرستادین؟
ما از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه سفارتخانه‌هایی که شک وجود داره که اینا تابعیت او کشورها رو داره از اونا خواستیم به شکل رسمی که اینا برای ما چیزی که واقعیت هستن ممرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازن. اما دیده شده که کدام از این کاندیدان احتمالی تابعیت دیگر کشوری را داره و یا هم اگر پیش ازی داشته باشه حال اینا صرف نظر کرده، یعنی این موارد هستن انشالله که تا دو هفته آینده مشخص خواهد
و در صورت اثبات از لیست مستقیما حذف خواهند شد
و در صورت اثبات به هیچ صورت هم اینا به لیست ابتدایی راه نخواهد یافت.
یک مورد دیگه ای که نگرانی ها همیشه یا در گذشته هم مطرح شده، کسانی که متهم به نقض حقوق بشری بودن بعض وقتا خودشان را کاندید کردن و فعلا هم چنین نگرانی های مطرح است که برخی از کسانی که نامزدان احتمالی هستند متهم به نقض حقوق بشری هستند، از طرف کمیسیون حقوق بشر کدام اسناد کدام مکتوب درباره از این نامزدها برخشان آمده یا خیر؟
اونمو استعلامایی که برشان داده میشه استعلام صحیح هستن، استعلام عدم محکومیت کاندید در دوسیه باید اون هم باید موجود باشه و همچنان اینمی همه موارد هستن که از اونا به گونه استعلام میشن و اونا باید جواب استعلام امرای خود بیارن و همچنان در قانون هم تذکر یافته که کاندیدان احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری به هیچ گونه همینا نمیتونن که کسایی که اونا ناقض حقوق بشر باشن در لیست بیاین. اینمی همه موارد امرای ادارات داخل ما تماس میگیریم و از اونا به گونه رسمی همچون موارد را پرسان میکنیم و خواهان عزیزتیم که اونا هم چیزی که واقعیت و حقیقت است امرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازد تا در آینده نه برای ما و نه برای از اونا کدام درد سر جور کنه.
بله سادات صاحب، به عنوان آخرین پرسش میخوای میره مطرح بکنم که آمادگی های کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مسائل امنیتی، مسائل مالی و آخرین پیشرفت ها چی است؟
فعلا کمیسیون مستقل انتخابات برنامه های اصلاحاتی را زیر دست خود داره و کوشش از این را داریم تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و انتخابات ولسوالی غزنی مشکلات چالش هایی که در گذشته داشتیم و باید پس تکرار نشه. و در پالوی از او بعضی برنامه های دیگر هم کمیسیون مستقل انتخابات زیر دست دارن، اصلاح لیست رای دهندگان که در انتخابات گذشته ما شما مشکلات داشتیم در عرصه و در انتخابات آینده به هیچ صورت هم مشکلات در لیست رای دهندگان برای کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست و در عرصه هم فعلا کار جریان داره. از نگاه مالی هم کدام مشکل نیست و نهادهای کمک کننده هم گفتن که امرای کمیسیون مستقل انتخابات در هر حالت اینا در بخش مالی همکار هستند. و بعضی برنامه اصلاحاتی دیگه هم وجود دارن که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات و رهبری سرزمو کار میکنه.
بسیار زیاد تشکر سادات صاحب از اینکه به استودیو تشریف آوردین.
بخیر باشین صاحب.